مبحث رادیولوژی رو شروع می کنم که برگرفته از ترجمه خانم دکتر پروین علیپور و آقای دکتر محمد حسین ترکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. به صورت مقدمه باید عرض کنم که اولین قدم در راه استفاده مؤثر و ماهرانه از تصویر برداری در پزشکی به دست آوردن تاریخچه مناسب و معاینه بیماره. تنها پس از عبور از این مرحله است که می توان تعیین کرد که چه روش تصویر برداری از همه مناسب تر است یا به این نتیجه رسید که اساساً ممکن نیازی به تصویر برداری نباشد. برای مثال بیمار مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر الزاماً محتاج به تصویر برداری نیست، ولی اگر درد راجعه و مکرر با یک نقص نورولوژیک یا نقص در اون سبک زندگیش ایجاد بشه، اقدام مناسب انجام MRI. مسئله بعدی اینه که انتظار ما از تصویر برداری چیست؟ به طور معمول انتظار میره که محل دقیق مشکل پیدا شده و ترجیحاً علت نیز کشف بشود. چنین هدفی در حرف ساده تر از عمله، گرچه بعضی از بیماری ها تصویر ویژه و مشخصی دارند، اما اغلب آنها بسته به مرحله بروز و پیشرفت خود نما و تظاهرات رادیولوژیک متنوعی دارند و در نتیجه یک گرافی اغلب طیفی از تشخیص های افتراقی را مطرح می کنه که باید در زمینه یافته های بالینی مورد تفسیر قرار بگیره. خب فرد باید بتونه موارد شایع، تفاوت‌های نرمال و خصوصاً اختلالات بالقوه مرگبار را شناسایی کنه. اگرچه به نظر ساده می‌رسد، اما بررسی یک تصویر محتاج روش منطقی است. اول از همه باید از تکنیک‌های به کار رفته مطلع بود و همچنین نوع تصویر را شناخت و به محدودیت‌های اون روش خاص نیز توجه داشت. برای مثال خوب است که ابتدا در ذهن این را مرور کنیم که مثلا من دارم یک اسکن توموگرافی کامپیوتری CT با مقاطع کرونئال از ناحیه جمجمه که توأم با تزریق ماده حاجب بوده است نگاه می‌کنم. اهمیت این نکته در اینه که ماده حاجب داخل وریدی با خون تازه در مغز اشتباه گرفته نشود. ضمناً هنگام تفسیر باید به سن، جنس بیمار و تشخیص‌های افتراقی نیز توجه شود. رایج‌ترین اشتباه دیدن یک تصویر غیر طبیعی و سپس مطرح کردن یک بیماری خاص به صورت بلا فاصله و بدون تعمق است. چنین اشتباهی منجر به متوقف شدن ذهن بر روی همان یک تشخیص که شاید هم غلط باشد خواهد شد. بهتر از روش کارمان اینگونه باشد که مثلا من باید تشخیص‌های افتراقی بزرگی قلب همراه با عروق ریوی طبیعی در یک مرد 40 ساله را مطرح کنم. پس از چندین سال تمرین با شایع‌ترین محل‌های بروز پاتولوژی در تصویر آشنا می‌شویم. برای مثال مهره‌های اول و دوم گردن در بررسی رادیوگرافی گردن به دنبال تروما اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا شایع‌ترین و مهم‌ترین شکستگی‌های گردنی در همین سطح رخ می‌دهند. هرچند همواره سایر نقاط تصویر نیز باید بررسی بشه تا موارد ناشایع از نظر دور نمونه. در چنین مواردی اطلاع از پاتولوژی و سیر طبیعی بیماری نیز برای پرهیز از غفلت و اشتباه در تشخیص کمک کننده است. پزشک مسئول پس از مرور علل شایع، یافته‌هایی که در رادیولوژی به آن برخورد کرده، باید با توجه به وضعیت کلی بالینی علل و اتیولوژی ها را مجدداً مطرح و منظم کنه. البته شاید این ساده به نظر برسه، اما کار به اینجا تموم نمیشه. اغلب انبوهی از اطلاعات در پاکت های حاوی تصاویر گرفته شده از بیمار روی هم انباشته شده که شامل یافته های قبلی و شرح حال های به دست آمده از بیمار در هنگام تصویر برداری های قبلی است. مرور این گزارشات قدیمی می تواند ما را متوجه نکاتی در تصاویر جدید بیمار کنه که در نگاه اول مورد غفلت واقع شده. برای مثال، عفونت ریوی پنومونی که تقریبا بهبود یافته، یا مثلا یک نودول ریوی که به علت تفاوت در میزان عمق تنفس در گرافی جدید بیمار پشت دنده ها مخفی شده. سرانجام به یاد داشته باشید که ممکنه باز هم مواردی باشه که در نظر نگرفتید، اما می توانند یافته های تصویر برداری را بهتر توجیه کنند. پس از بررسی یک بیمار، بد نیست که برای عدم غفلت از سایر تشخیص ها مجموعه ای از کل طبقه بندی های اتیولوژی همانند علل مادرزادی، فیزیکی، شیمیایی، عفونی، نئوپلاستیک، متابولیک، سیستم گردش خون و غیره را مجدداً و یک به یک یادآور شوید. اطلاعات بالینی دقیق و قابل فهم به خصوص در مورد استفاده از روش‌های تهاجمی گران و یا پیچیده اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال، در سیتی اسکن قفسه سینه پروتکل‌های متعدد و متنوعی وجود دارد که استفاده از آنها و نتایج حاصل بسته به نیاز بیمار متفاوته. نوع اسکن لازم برای بررسی آنوریسم آورد با آنچه در بررسی یک تومور احتمالی ریه انجام میشه طبیعتاً فرق میکنه. مشاوره رادیولوژیست با دریافت گزارش کتبی او خاتمه پیدا نمیکنه. اگر یافته گزارش شده با حدس اولیه پزشک مغایرت داشته باشه، مشورت مجدد جهت بررسی لازم خواهد شد. یه مثال بزنم از گفته های قبلی خودم. فرض کنید که شما یه گرافی ساده دارین و این گرافی ساده از نمای لترال ساعده. خب، توی این گرافی ساده از نمای لترال ساعد، استخوان بیشترین دانسیته رو داره و سفید به نظر میرسه. بافت نرم خاکستری، چربی تقریبا سیاه و هوا کاملا سیاهه. حالا ممکنه در این نمای لترال ساعد یه نکته غیر طبیعی شما ببینین. وجود چربی رو در بافت نرم ساعد مشاهده بکنین که میتونه ناشی از لیپوم باشه. رادیوگرافی ساده، بررسی های رایج با اشعه ایکس یا همون رادیوگرافی ساده بیش از 80% تصویر برداری ها رو شامل میشه. تصاویر اشعه ایکس یا گرافی ساده حاصل یک دست پرتوی اشعه ایکس که از بدن بیمار عبور کرده و سایه ای رو بر روی فیلم ایجاد میکنه. اشعه ایکس در برخورد با بافت‌ها یا مواد مختلف بدن به مقادیر متفاوتی جذب میشه و تنها درصدی از اشعه ورودی از سوی دیگر بدن خارج شده و به یک صفحه فلورسنت برخورد میکنه که باعث تولید نور معمولی و در نتیجه اکسپوز شدن فیلم میشه. 4 سایه یا دانسیته اصلی در رادیوگرافی ساده وجود داره که هوا، چربی، خون و بافت نرم رو با هم میگیرن و استخوان. مشخصه که هوا اشعه چندانی رو جذب نمیکنه و در نتیجه در ریه ها، در گرافی سینه، بخش اعظم اشعه مستقیما از بدن عبور کرده و به صفحه فلورسنت برخورد و باعث اکسپوژ بیشتر در واقع فیلم و تیره شدن اون میشه. در گرافی چربی به صورت خاکستری، یعنی تیره تر از عضلات و خونه. استخوان و کلسیوم تقریبا سفید به نظر می رسن. وسایل حاوی فلز مثل مفصل هیپ مصنوعی و مواد حاجب هم سفید به نظر می رسن. رایج‌ترین مواد حاجب مورد استفاده باریوم برای اغلب آزمایشات سیستم گوارشی و یود برای اغلب موارد تزریقی وریدی هست. باید به یاد داشته باشیم که گرافی ساده یا استاندارد نمایش دو بعدی از اطلاعات سه بعدیه. به همین دلیله که اغلب محتاج نمای روبرو و نیمرخ، فرونتال و لترال هستیم، وگرنه میتوان به سادگی مرتکب خطا شد.
به هر حال وقتی که ما نمای اضافی رو میخوایم برای تشخیص بهتر، این به معنی این که فرد در معرض اشعه بیشتری قرار میگیره. پس این رو هم باید در نظر داشته باشیم. اطلاعات رایج برای توصیف رادیولوژی ساده معمولا ثابته و یه سری از اصطلاحاتو داره. مثلا در مورد فیلم های سینه و شکم، بستگی به وضعیت بیمار از اصطلاحات آپرایت ایستاده یا سوپاین خوابیده استفاده میشه. در مورد گرافی سینه ضمناً واژه‌های خلفی قدامی پوستریور انتریور و قدامی خلفی انتریور پوستریور نیز لازمه که نشان دهنده جهت ورود و خروج اشعه ایکس از بیمار به سمت فیلمه. برای مثال وقتی ما میگیم پوستریور انتریور، یعنی این که اشعه از پشت بیمار وارد و از جلوی بیمار خارج و سپس به فیلم میرسد. وضعیت یا پوزیشن بیمار هم مهمه، زیرا بر میزان بزرگ نمایی موقعیت ارگان ها و میزان جریان خون تأثیر میذاره و در نتیجه تفسیر تصویر رو متفاوت میکنه. برای مثال اندازه قلب در تصاویر انتریور پوستریور از پوستریور انتریور بزرگتر به نظر میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه در تصویر انتریور پوستریور قلب از فیلم دورتره و توسط واگرایی و دور شدن اشعه های رسیده به فیلم دچار بزرگ نمایی میشه. قد در تصاویر خوابیده سوپاین نیز نسبت به ایستاده بزرگتره، زیرا در حالت خوابیده دیافراگم در موقعیتی قرار داره که قلب رو بزرگتر به نظر میرسونه. در تصاویر پرتاب لوله مولد اشعه ایکس نسبت به رادیوگرافی استاندارد سینه که در حالت ایستاده انجام میشه فاصله کمتری از بیمار داره که باز هم موجب بزرگ نمایی قلب میشه. یک مثال دیگه مربوط به میزان جریان خون ریوی هست که در حالت خوابیده به پشت خون بیشتری به بخش فوقانی ریه ها سرازیر میشه. اما در خصوص مواد حاجب، استفاده از مواد حاجب امکان مشاهده ساختمان‌های آناتومیکی رو که به طور عادی قابل مشاهده نیستند فراهم می‌کند. برای مثال تزریق ماده حاجب به داخل وریدها یا شرائین مشاهده عروق رو ممکن می‌کنه که اگر تصویربرداری به روش استاندارد صورت گیرد، عروق رو سفید می‌بینیم، اما در روش‌های جدیدتر که از کامپیوتر استفاده میشه، ممکنه عروق رو سیاه نشان دهند. مواد حاجب یا برای پر کردن یک ارگان توخالی مثل معده است یا ساختمان‌های توبولار مثل عروق، حالب، مجاری مشترک صفراوی. هرگاه روش تجویز اونها از راه دهان یا رکتوم و در مورد مثانه و حالب از طریق رتروگرید باشه، بجز در صورت آسپیراسیون یا پارگی بی خطر یا کم خطرن. اما در تزریق داخل ورید یا شریان خطر ناشایع اما مهم حساسیت در برابر داروست. حدود 5% از بیماران دچار واکنش‌های بلافاصله اما خفیف به صورت طعم فلز در دهان یا احساس گرما می‌شوند. بعضی از بیماران تهوع، استفراغ، ویزینگ یا کهیر دارند. از آنجایی که بسیاری از مواد حاجب باعث کاهش کارکرد کلیوی می‌شود، نباید بدون احتیاط و به صورت معمول در بیماران مبتلا به افت کارکرد کلیه یا بیمارانی که مبتلا به مولتیپل میلوم هستند و حالا هر بیماری دیگه که میتونه این مسئله رو تشدید بکنه استفاده شوند. مولتیپل میلوما تکثیر بدخیم در پلاسما هست که از یک کلون منفرد ایجاد میشه. تظاهرات آن به صورت درد استخوان، شکستگی، نارسایی کلیه، استعداد به عفونت و کمخونی می باشد. مسئله دیگه اسیدوز لاکتیکه که برای اجتناب از اسیدوز لاکتیک بیمارانی که داروی متفورمین دریافت میکنن حتما باید به پزشکشون بگن، چرا که هنگام انجام این آزمایش باید که وابسته به تزریق ماده حاجبه تا 48 ساعت بعد از مصرف متفورمین اجتناب کنن. تعداد اندکی از بیماران حدود 1 در 1000 واکنش شدید به مواد حاجب تزریقی دارند که شامل شوک یا واکنش وازوواگال، ادم حنجره، کاهش شدید فشار خون و واکنش آنافیلاکتیک یا ایست قلبیه که خطر مرگ حدود 1 در 40,000 نفره. مواد حاجب غیر یونی جدید و البته گرانتر خطر عوارض شدید رو کاهش میده، اما میزان بروز عوارض متوسط و خفیف در این افراد یکسانه. امروز اکثر بیمارستان ها از مواد حاجب غیریونی استفاده می کنن. توموگرافی کامپیوتری برای تهیه تصاویر توموگرافی کامپیوتری یا سی تی اسکن، یک دست اشعه ایکس بادبزنی شکل به صورت چرخشی به بدن بیمار تابانیده شده و آن میزان از اشعه که از بدن بیمار عبور می کند از جهات مختلف توسط آشکارسازهایی که آنها هم دور تا دور بدن بیمار قرار گرفتن اطلاعات دریافت، ثبت و این اطلاعات به کامپیوتر ارائه می شود تا بر اساس میزان جذب اشعه در هر نقطه تصویری کامل تهیه کرده و بر روی صفحه نمایش دستگاه ارائه کند که در صورت لزوم بر روی فیلم مخصوص چاپ شود. از آنجا که اطلاعات در حافظه کامپیوتر ذخیره شدند، می توان ترکیب آنها را در ویندوزهای مختلف نیز همزمان به دست آورد و تصاویر مختلفی از ارگانها و بافتهای مختلف داشت بدون آنکه نیازی به اشعه‌دهی مجدد باشد. در مقایسه با رادیوگرافی ساده، بیماری که از او سی تی اسکن به عمل اومده، بسته به اینکه چه اطلاعاتی می‌خواستن از بیمار بگیرن حاصل از این رویه سی تی اسکن 10 تا 100 برابر بیشتر اشعه دریافت میکنه که حاصل وضعیت فضایی چرخشی مورد نیاز در رویه سی تی اسکن نسبت به سیستم های استاندارد اشعه ایکس. تصاویر سی تی اسکن به صورت مجموعی از برش هایی از یک بخش بدن عرضه می شود که این روش مشابه برش دادن قطعات نان هست که هر قطعه رو بر می دارن تا اون در یک زمان اون مطالعه‌ای رو که می خوان بر روی اون قطعه انجام بدن. به این ترتیب سی تی اسکن نمایش دو بعدی از اطلاعات دو بعدی و هر چیز در همون محل فضای واقعی خود نشان داده می شود. اما در خصوص بکارگیری مواد حاجب در سی تی اسکن، مواد حاجب که استفاده وسیع در سی تی اسکن دارن معمولا همان مواد محلول در آب خوراکی رکتال یا مواد یوددار وریدی هستند که در سایر روش‌های تصویربرداری هم به کار می‌روند. مواد حاجب داخل عروق در 50-75% تمام سی تی ها به کار میره و همان خطراتی رو داره که قبلا ذکر شد. مزیت و جذابیت سی تی در قابلیت مشاهده تعداد زیادی از ساختمان‌های بدن به طور همزمانه. مثلا در بیماری با درد شکم، سی تی اسکن می‌تواند کبد، کلیه، غدد ادرنال، تحال، آورد، پانکراس و سایر قسمت‌های شکم رو یک باره نشون بده که پزشک رو قادر می‌سازد تا پاتولوژی‌های ماکروسکوپی رو سریعاً تشخیص دهد. اولتراسونوگرافی، سونوگرافی از امواج صوتی با فرکانس بالا برای تهیه تصویر استفاده میشه که تکنولوژی آن مشابه سونار یا سیستم‌های پیشرفته ماهیگیری و کشف محل تجمع آبزیان توسط امواج صوتی یا راداره. امواج صوتی با فرکانس بالا به درون بدن بیمار ارسال شده و قدرت اکو و زمان لازم برای بازگشت آن اندازه‌گیری میشه. اکو یا امواج برگشتی نتیجه برخورد صوت به لایه‌ها یا اینترفیس‌های بافتی و تفاوت دانسیده بافت‌های مختلف است. جذابیت تکنولوژی اولتراسونوگرافی در این است که از اشعه یونیزان استفاده نمی شود و دستگاه‌های اون نسبتاً ارزونه. به همین دلیل استفاده از سونوگرافی در حاملگی بسیار گسترده است. استفاده از سونوگرافی با تصاویر متحرک ریل تایم اجازه می دهد که تصاویر در فریم ها یا قاب های متوالی مشابه یک فیلم سینمایی دیده شود و در نتیجه ارگان ها با حرکات سریع مثل قلب هم به درستی بررسی می شود. متاسفانه کیفیت تصاویر حاصل در سونوگرافی بستگی به نوع و میزان مهارت شخص انجام دهنده داره و ضمناً محدوده دید هم کمه. پس بنابراین تفسیر اون برای تازه کاران مشکله. پزشکی هسته‌ای، تصاویر پزشکی هسته‌ای با تجویز مواد رادیواکتیو با نیمه عمر کوتاه به بیمار ایجاد می‌شوند. این مواد رادیونوکلئید عمدتاً به سرعت تجزیه شده و نیمه عمری حداکثر در حد چند ساعت دارند و اغلب مواد رایج در پزشکی ظرف یک یا چند روز از تجویز دیگر قابل مشاهده نیستند. با اتصال یک رادیونوکلئید مثل تکنسیوم 99 به یک ماده حامل اختصاصی می توان در یک ارگان موارد غیر طبیعی رو در بافت مثلا موارد غیر طبیعی در تیروئید، استخوان، ریه مشاهده کرد، اگه آبسه‌ای باشه یا توموری باشه. در کل داروهای رادیواکتیو در حال حاضر واکنش خاصی مشابه حساسیت به مواد حاجب ایجاد نمی کنن. در تصویر برداری پزشکی هسته‌ای یک دوربین گاما که میزان اشعه رادیواکتیو حاصله از بدن بیمار رو ثبت میکنه و تصویری از وضعیت توزیع ماده رادیواکتیو در بدن به دست میاره، این پروسه رو تعریف میکنه. میزان اشعه دریافتی بیمار با توجه به میزان ماده تزریقی اولیه به بدن تعیین میشه. بنابراین پس از تجویز دوز مورد نظر، تصاویر بعدی را می توان بدون نیاز به افزایش اکسپوز شدن به اشعه تهیه کرد. تصاویر حاصله معمولاً به صورت صفحه‌ای هستند، یعنی مشابه رادیوگرافی معمولی. اطلاعات سه‌بعدی به صورت تصاویر دوبعدی نشان داده میشه. این تصاویر به صورت قدامی، جانبی و غیره توصیف میشه. و حالا اگر که یک تکنولوژی کامپیوتری مشابه سی تی باشه، میتونه اونها رو به مقاطع و برش‌های از بافت‌های مورد نیاز تبدیل کنه که بهش SPEST میگن، Single Photon Emission Computated Tomography. امتیاز اصلی پزشکی هسته‌ای در توانایی اون برای دریافت تصویری حاصل از عملکرد فیزیولوژیک بافته، برای مثال عملاً هیچ تکنیک تصویربرداری دیگه نمیتونه وضعیت موضعی تهویه ریوی یا عملکرد کبدی رو بررسی کنه. تشدید مغناطیسی MR روش تهیه تصاویر حاصل از اعمال میدان مغناطیسی متغیری به بدن هست. در MRI بیمار در یک میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار می گیرد. این میدان موجب می شود محور چرخش پروتون های هسته اتم ها در تمام بافت های بدن در امتداد خطوط میدان مغناطیسی MRI قرار گیرد. سپس امواج رادیویی خاصی به سوی بدن بیمار تابانده می شود. این امواج که به صورت پالس فرستاده می شود موجب می گردد تا محور چرخش پروتون ها کمی تغییر کند. با اتمام پالس رادیویی محور چرخش پروتون مجددا در امتداد خطوط میدان مغناطیسی برمی گردد. این برگشت موجب ایجاد یک موج رادیویی جدید می شود. سپس این امواج رادیویی ثانویه که از تک تک پروتون ها ساطع می شود توسط گیرنده دستگاه MRI دریافت شده و به کامپیوتر آن ارسال می گردد. گرچه تکنیک های امارای مختلفی وجود داره، دو نوع مهم و رایجش تصاویر توزین تیوان و تیتو هست که توی تیوان چربی رو به صورت سفید و آب یا مایع مغزی نخاعی یعنی CSF رو تیره نشون میده. در تیتو چربی برعکس کمی تیره تره و خون ادم و CSF سفید هستن. مهمترین مزیت MRI تصاویر بسیار دقیق از سیستم اعصاب مرکزی و بافت‌های نرم سیستم حرکتی مثل مفصل زانوه. ضمناً اشعه یونیزون هم به کار برده نمیشه. پیشرفت‌های اخیر اجازه تصویربرداری از عروق خونی بدون نیاز به تزریق مواد حاجب رو هم در دستگاه‌های جدید داده. از اشکالاتی که داره اینه که ما ممکنه تصاویر آرتیفکت داشته باشیم، یعنی تصاویر غیر واقعی داشته باشیم، که اینم به خاطر این هست که بیمار ممکنه زیر دستگاه در واقع حرکات جزئی انجام بده که این آرتیفکت ها شکل بگیره. مسئله بعدی اینه که فرد در بدنش نباید فلز داشته باشه چون MRI اونو میکنه. پس در آخر باید بگم که موارد منع MRI شامل بیماری‌هایی هست که پیس میکر دارن، دفیبریلاتور دارن، محرک‌های نخاع و اغلب کلیپس‌های آنوریز، سیم‌های تیتانیوم، دریچه‌های مصنوعی، پروتزها و وسایل ارتوپدی فلزی دارن. خب اطلاعاتی که تا اینجا عنوان شد در واقع مقدمه رادیولوژی هست که برگرفته از ترجمه آقای دکتر محمد حسین ترکی و سرکار خانم دکتر پروین علیپور بود که امیدوارم اطلاعات ارائه شده برای شما کمک کننده باشه.